اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب الدعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت العسکریه و الغیبت الهیه الحجت الهاد المهدی. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الالله. الان به طور خیلی روشن اصل اسلام، حقیقت اسلام مورد هجمه و حمله قرار گرفته. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. عید قدیر اتفاق با عظمتی که در روز نبع عظیم یعنی قدیر افتاد تکمیل کرد اسلامی رو که این تکمیل شدن اسلام برای بسیاری قابل تحمل نیست. وقتی اسلام ابعاد مختلف متنوع خودش رو نشون میده، دشمنی ها با این اسلام خیلی جدی و جدیتر میشه. واقعه منا اهانت به حقیقت اسلامه، حمله به حقیقت دینه. من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب. شعائر الله حج. شعائر الهی مورد حجم قرار میگیره. اینکه حالا انسانها رو اینها میکشن از اینها برمیاد. 4000 5000 حاجی قربانی بشن برای اینا خیلی تفاوتی نداره. همینها، همین جریان الان چند ساله در کشورهای اسلامی مثل عراق، مثل سوریه، مثل بحرین، مثل یمن دارن جنایت میکنن و هزاران هزار دارن میکشن به مراتب وحشیانه تر، ددمنشانه تر دارن میکشن. اینها با انسان کار ندارن، با حقیقت انسان، با اون انسان کامل کار دارن، با اون اساره عصر، با کسی که اسلام در وجود او تحقق تام پیدا کرده، با ولی عصر ارواح نافدا. 1400 ساله ندیده بودن که اسلام این پدیده قدیم و عمیق جرف چنین قدرتی داشته باشه، چنین امکانی داشته باشه، بتونه توده های میلیونی مردم رو حیات بده، حرکت بده، هم زنده کنه هم حرکت بده. 1400 سال بعد از بعثت انبیا این اتفاق نیفتاده بود. بعد از بعثت نبی مکرم اسلام این اتفاق دیگه نیفتاد. امیرالمومنین علیه السلام اجابت نشد، امام مجتبی علیه السلام اجابت نشد، امام حسین اجابت نشد. الان دارن قدرت دین رو میبینن. اگر دست پاچن و وحشیانه عمل میکنن، چون تا حالا سابقه ای از این قدرت دین ندیده بودن، نداشتن. صدر اسلام نبی مکرم رو که درک نکردن، چگونه از جاهلیت این اسلام یک امتی رو بیرون آورد، اینو نفهمیدن، ندیدن، نچشیدن، امروز دارن میبینن. قدیر داره قدرت حقیقی خودش رو نشون میده. قدیر داره قدرت حقیقی خودش رو نشون میده. این که مقام معظم رهبری در بین فرماندهان ارتش همین دو سه روز پیش صحبت میکردن، میفرمودن که بابا دشمنان ما پی تسلیم شدن نظام اسلامی هن. بعد شما میگید کوتاه بیایید تا اونها از دشمنیشون دست بردارن. اونا با حقیقت این نظام اسلامی که اون اسلام قدرت یافته است، اسلامی که در قدیر تعریف شد، حاکمیت امام عدل، حاکمیت بر همه امور، اینا اسلام رو و نظام اسلامی رو تسلیم میخوان. حالا شما کوتاه بیاید و باشید، ممکنه اینا از دشمنی دست بردارن؟ محال ممکنه. اونا نبودن نظام اسلامی رو میخوان. تسلیم شدن نظام اسلامی یعنی نبودن نظام اسلامی، یعنی نابودی نظام اسلامی. قدیر آمد چنین اتفاقی نیفته. تمام مشکل دشمنان قدیر هم همین بود، نمیخواستن علی قدرت پیدا کنه. چون علی قدرت پیدا میکرد، علی پی این بود اسلام رو به قدرت بنشونه. الشریعت و سلطان، اینقدر این روایت رو من تکرار میکنم دوستان حفظ بشن، چون جریان تهجر و تقدس مقدس معابی هنوز داره کار میکنه تو جامعه ما. خیلی ها هستن اهل دینن، معارف اسلامیان، ولی منفعلن در برابر جهان استکبار. خب اینا رو آدم باید داشته باشه به دست مردم بسپره، این روایات اهل بیت و روایات امیرالمؤمنین رو، تا مردم دستشون پر باشه. جوانامونم که 24 ساعت تو این شبکه‌های اجتماعی مورد هجمه و حملن، این روایت ها رو بعضیش تکرار زیاد میشه، چون روایت های کلیدیه که واقعا باید حفظ بشه. به قول مقام معظم رهبری میفرمودن بعضی از آیات و روایات انقدر باید گفته بشه تا تبدیل بشه به یک گفتمان. چطور قدیم ضرب المثل استفاده میکردن، مردم میخواستن یه مطلبی رو بگن، ضرب المثل یک کلید واژه‌ای بود که مشترک بین همه بود. باید آیات قرآن و روایات اهل بیت ضرب المثل بشه. الشریعت و سلطان، یجب له الطاعه، الطاعت و سیاسه. شما وقتی در سیاست موفقید که حکم خدا رو جاری کنید. حکم خدا هیچ وقت تسلیم شدن در برابر جبهه استکبار نیست. این مصاحبه آقای روحانی با CNN خیلی مصاحبه ذلت باریه. رئیس جمهور یک کشوری که در اوج قدرت، اونم قدرت اسلامیه نه قدرت معمولی، قدرتی که برآمده از اسلامه، تو مصاحبه به اون خبرنگار برگرده بگه که ما خیلی رابطمون خوب شده تو این مدت، در این مدت 2 سال خیلی اوضاعمون فرق کرده با امریکا، خیلی رابطمون بهتر شده، آیا با ما تماس میگیرن؟ ما تماس میگیریم، نامه مینویسن، نامه مینویسیم. چرا میخواید تعدیل کنید دشمنی و خصومت رو؟ چرا؟ بعد یه جمله‌ای که خطرناکه ایشون میگه، و این جمله حتما یه عقبه‌ای داره، اونم اینه که ملت‌ها میتونن خواست و حکومت‌ها رو عوض کنن. یعنی اگه ملت ایران بخواد رابطه‌ش رو با امریکا درست بکنه، حکومت یعنی چی؟ تو نظام اسلامی رکن اساسی حاکمیت ولی فقیه. حکومت باید به خواسته ملت تن بده. میتونن مردم اثر بذارن رو حاکمیت. یعنی چی این حرف؟ پس اصول ما چی میشه؟ اگر قرار باشه ما به انواع و اقسام وسایل بیاییم دل مردم رو نسبت به دشمنی کردن، خصومت، بغض و نفرت نسبت به دستگاه استکبار و کفر، اونم وقتی که داریم میبینیم جنایاتشو، شما چیزی از امریکا میبینید کم شده نسبت به دشمنیش با اسلام؟ دشمنیش با امیرالمومنین. ده خب ما قدیر داریم پاس میداریم. مشکل زمان پیغمبر اکرم این بود، خودشون در سخنرانی فرمودن، صریحا هم فرمودن، یادتون هست خطبه رسول الله، فرمودن اکثر کسانی که توی این خم قدیر، این گودی قدیر جمع شدن، فرمودن اکثرتون نفاق دارید. به خودشون فرمودن اکثرتون، یعنی دروغ میگید. حالا اینا همشون هم مکه اومدن. اینی که من به جبرئیل عرض کردم که جبرئیل از خدا بخواه خدا منو معاف کنه این ابلاغ پیام حاکمیت و ولایت امیرالمومنین رو حالا عقب بندازیم صورت دیگه ای پیدا بکنه، الان شرایطش مهیا نیست، سه بار جبرائیل برگشت که آقا پیغمبر اینجوری میگه، خدا چیکار کنیم؟ خدا این فرمان بگو. آخرم محکم خدا میفرماد بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل. مگه میخواست پیغمبر انجام نده؟ بله میخواست پیغمبر انجام نده. فما بلغت رسالته، میدونی اگر انجام ندی رسالت خدا رو انجام ندادی، میخوای باز انجام ندی؟ بعد خود پیغمبر فرمود اینی که من سه بار از خدا خواستم منو معاف کنه برای ابلاغ این پیام، به خاطر این بود اکثر شما منافقی دروغ میگید. با علی بیعت بکنید هم به او وفادار نیستید، دروغ میگید، اکثرتون منافقی. اون موقع اینجوری مقابل قدیر ایستادن، قدرت اسلام ایستادن. امروز مستقیم داره دین رو میزنه، اصل دین رو میزنه، اصل دین رو میزنه. روزای اول شیعه میکشتن، امریکایی ها شیعه میکشتن اول، الان دیگه شیعه نمیکشن، از دم میگذارن 5000 نفر انسان رو در منا قربانی میکنن. اون خبرنگاره میگفت، میخندیدیم، توی یه جایی بوده، بالاخره هم خبرنگارای کشورهای مختلف بودن که آقا من خواهم شاد برم مکه و اینا، یه خبرنگار از این یهودی ها برگشته گفته برو مکه، میخوای بری برو، ولی تو جاهای شلوغ نرو. از قبل همه میدونن برنامه‌ریزی شده همه چی، دیگه از دم میزنن اینها. به شیعه دیگه کاری نداره، چون اسلام قدرتش الان دیگه در دست شیعه نیست، در دست امت اسلامی قرار گرفته. این یعنی قدیر. امیرالمومنین فقط با تشیع کار نداشت، کار امیرالمومنین این بود، منش امیرالمومنین این بود، زی امیرالمومنین این بود که برای قدرت پیدا کردن اصل اسلام خدا او رو انتخاب کرد، برای قدرت پیدا کردن اصل اسلام. لذا تو این بیان شما ببینید، این خطبه خود امیرالمومنینه، قطعا هم شنیدید، هاذا یوم عظیم الشأن. خود امیرالمومنین یک روز که مثل امروز عید قدیر بود و جمعه بود، هاذا یوم عظیم الشأن فیه وقع الفرج. اصلا بحث فقط برای یک قشری، یک سنفی، یک فرقه ای از اسلام، حالا فقط تشیع، یک گروهی که امیرالمومنین رو قبول داره، این نیست قدیر. فیه وقع الفرج، قدیر اگر تحقق عینی پیدا کنه فرج حاصل میشه، گشایش برای همه اسلام و رفعت درج، مدارج، رتبه ها، مقام ها در چنون روزی بالا میره. و وضحت الحجج، حجت ها واضح میشه. و هو یوم الایزا و الافصاح عن المقام الصراح، روز قدیر حق و باطل مشخص میشه، جایگاه ها آشکار میشه، کی کجاست، کی ایمان داره، کی کافره، مشخص میشه. بس ایمان و کفره، بس حق و باطله. یوم اکمال دین، این دینه که کامل میشه، نه فقط شما بگی مذهبت. بله الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین. خب شکر خدا که ما متمسک به ولایت امیر المؤمنین هستیم، اینو میگیم متمسک هستیم، این دیگه دروغ نیست. نمیگیم الحمدلله الذی جعلنا من شیعت علی ابن ابی طالب، چون معلوم نیست که شیعه علی ابن ابی طالبه، اما متمسک هستیم. دست انداختیم به ریسمان ولایت امیر المؤمنین به اندازه توفیق و وسعمون. میفرماد یوم اکمال دین، روزی که دین کامل میشه. قدیر روز تکمیل شدن دینه. و یوم العهد المعهود، عهدی که از قبل بسته شده بوده، روز قدیر. یوم الشاهد والمشهود، یوم تبیان العقود علی النفاق والجهود، یوم البیان عن حقائق الایمان، یوم دحر الشیطان، اون مزمرات حقایق ایمان، اون پنهانها خودش رو آشکار میکنه. حالا اینجا ها حرف خیلیه، همینجوری میخوام سریع بگذرم تا برسم به اون کلام امام هادی. یوم دحر شیطان، روزیه که شیطان ترد میشه، رانده میشه. ببینید اصل بحث در قدیر خدا و شیطانه، حق و باطله، ایمان و کفره. یوم البرهان، یوم الفصل الذی کنتم توعدون. از قبلم خدا وعده داده بود من یه روزی رو میارم مشخص خواهد شد، مثل قیامت. حالا اونجا هم میفرماد هازا یوم الملأ الاعلى الذی انتم عنه معرضون. همه میترسن یه روز قیامت بشه، همه پنهانها آشکار بشه. میفرماد قدیر اینه، قدیر اینه. ما داریم الان میبینیم، به وضوح داریم میبینیم پنهان بعضی از سیاستمداران ما داره چقدر راحت آشکار میشه، چقدر راحت. این حرف حرف تکان دهنده ایه. چجوری میشه آدم جرأت میکنه چنین حرفی بزنه؟ چجوری آخه؟ مردم بخوان حکومت ها مجبورن تسلیم بشن؟ این چی؟ شما خودت جزء حکومتی، شما خودت عضو حکومتی، بعد از رهبری عالی ترین مقام که حکومتی رو در دست شماست. حالا مردم رو بر علیه چه چیزی تحریک میکنی؟ مردم امام جامعه رو وادار بکنن به انفعال در برابر امریکا مگه میشه؟ اونم این مردم. شما مردم رو نشناختید، امام رو نشناختید، یا دین رو نشناختید، یا دشمن رو نشناختید. بلافاصله مقام معظم رهبری بین فرماندهان پاسخ اینو میدن شما عقب نشینی بکنید اون دست از دشمنی بر نمیداره. اگر خیلی حسن ظن داشته باشیم کسی این حرفا رو بزنه، به خاطر اینه که بگیم دشمنیشو کم کنه. اون دشمنیشو کم نمیکنه. شما اگر مثبت حرف بزنی با دشمن، اون دشمنیشو کم میکنه؟ اون نمیفهمه قدرت اسلام چیه؟ بالاخره یه روزی بناست این قدرت اسلام تحقق پیدا بکنه یا نه؟ حالا تو دوره من نکنه تحقق نهایی پیدا نکنه، اگه تو دوره دیگه تحقق پیدا بکنه چی؟ اساساً اگر قرار این سیاست حاکم باشه تو فضای سیاسی، چرا امیرالمومنین میفرماد اطاعت و سیاست؟ معنای سیاستی که امیرالمومنین به ما میده تا معنای سیاستی که شما میدین چرا انقدر با هم متفاوته؟ نمیشه که قدیر سالگرد یک اتفاق در یک روز نیست. قدیر یک روزیه که باید هر روز هر سال تحقق پیدا بکنه. چطور ممکنه؟ سیاست یعنی طاعت. یا دشمنی دست بردارن؟ چقدر حسن زن. وای خدا، این نگاهی که مقام معظم رهبری به این گارد داره، به گاردی که در مقابل امریکا امروز داره گرفته میشه، بعدم تو بوق رسانه‌ای CNN آدم مصاحبه میکنه. تمام دنیا نشسته ببینه رئیس جمهور ایران چی داره میگه. حالا آمده نیویورک یه مصاحبه با CNN. نه خیلی اوضاع بهتر شده. چی بهتر شده؟ ما اگر در برابر امریکا از گارد خصومت بار و چهره مبغوض خودمون فاصله بگیریم این بهتره؟ اگر اینجوری بشه که نشده، اگر بشه بهتره. شما در کجا میبینید؟ اون عده قلیل من انکار نمی کنم، بله یه تعدادی از مردم امروز هستن، ولی انصافا این تعداد از مردم چقدر سرنوشته این مملکت دستشونه. همین پس فردا جدی بشه، جریان داعش جدی بشه، این مردم میرن و وقت دفاع بکنن از شما های رئیس جمهور؟ اینایی که میگن در برابر امریکا باید منفعل باشیم، این حرف جدی تکان دهنده است. همین هفته گذشته نشسته بودیم با یکی از فرماندهان سپاه در یکی از شهرستان ها، همچین هم شهر مرزی نیست، منبر تموم شده بود یادواره و نشسته بودیم با هم صحبت میکردیم. گفتم خب چه خبر از اوضاع؟ خیلی خراب. گفتم چطور؟ میگه قریب 6000 در ماه قریب 6000 نفر میان از این شهر ما عبور میکنن، میگن شیراز کجاست، رد میشن، آدرس شیراز میپرسن برن، حالا اتباع پاکستانی هندوستانی و کجایی و کجایی و فلان افغانی و اینها. قریب 6000 نفر در ماه میان از اینجا از این شهرها عبور میکنن، میرن به داعش ملحق میشن از طریق مرز ترکیه. در ماه میگه شبی 300 نفر، 400 نفر، 500 نفر، 200 نفر. چه اتفاقیه؟ تو فکر میکنید واقعا هیچ خطری شما رو تهدید نمیکنه؟ داعش جریان بسیار مثلا حقیریه که تمام شده قصهش، با 4 موشک روس قصه، با 4 بمباران روس ماجرا حل میشه؟ 6000 ماهی چقدر شما میخواید اینا بکشید؟ خود این مقام مسئول میگه من باور نمیکردم وقتی به هم اطلاعات رو آمار میدادن رو باور نمیکردم، اومدم وسط دیدم پژو 12 نفر، 14 نفر تو یه پژو. چه کارشون میخوام بکنم؟ کسی میتونه اینا رو بگیره کجا ببره؟ میتونن زندانشون کنن؟ چقدر زندان؟ چند هزار نفر زندانی؟ به چه جور میخوای زندانیش کنی؟ برگردونی؟ خب میاد میره دوباره، میره از طریق مرز ترکیه، میره و ملحق میشه. فکر کردید همه چی الان اوضاع رو به راست؟ اینی که جرأت پیدا میکنه به قول مقام معظم رهبری که در کلام آخرش دیگه تصریح کرد در این تهدید جانانه علوی که این گرگ‌ها رو رم داد، فرمود قربانی، قریب 5000 قربانی. تازه هنوز فرمودن که ما قبل از اینکه مشخص بشه قضاوت نمی‌کنیم، نمی‌تونیم بنشینیم نگاه بکنیم حقایق قدیر خدشه بهش وارد بشه. آقا چه ربطی به قدیر داره؟ و به حضرت عباس به قدیر ربط داره؟ شما وقتی گفتی حکومت ولایت فقیه، ولایت فقیه استمرار قدیره، ولایت فقیه تحقق قدیره. همین دیشب من حرم موفق شدم زیارت بکنم، مشرف شدم محضر بی بی، خدا شاهده از حرم دیگه زیارت بکنم، بیام یه دوری بزنم. خب بعضی از دوستان جوونا عنایت داشتن، بزرگواری میکردن، میومدن ابراز لطف میکردن، بعد سوال میکردن. جوونا سوال دارن، یه سوال میکنه جوون خوب، تازه طلبه شده، خیلی خوب، همه چی خوب، یه چفیه هم گردنشه، عشق به شهادت، انقلاب، همه چی. یا آقا وایسو ببینم، من مشکل دارم راجع به ولایت فقیه. ما چه کار بکنی؟ بعد وایسی، ما رفتیم یه عرض ادبی بکنیم بیایم بیرون، 1.5 ساعت بعد از حرم اومدیم بیرون. بچه هامون حرف دارن، سوال دارن، هنوز ما نتونستیم حقیقت قدیر رو مجسم تجسم شده در ولایت فقیه عرضه بکنیم، و شما الان حرف از این میزنید
که ما ولی فقیه حاکمیت رو از طریق مردم مجبور کنیم در برابر امریکا انفعال نشون بده؟ اونم توی این گرج بازار، اون وقتی 5000 نفر رو داره قتل عام میکنه در منا، با خیال راحت وای میسه نگاه میکنه سیگارشو، حاجیه میگه این سربازای آل سعود میخندیدن و نگاه میکردن، اینا خفه میشدن سیگاراشونو مینداختن رو بدن حاجیا، با این طیب خاطر پشتش به کجا گرمه؟ امروز حرف زدن از انفعال در برابر قول استکبار یعنی شیطان اکبر به والله العظیم خیانت به همه قربانیان جهان اسلام، یعنی نظام اسلامی از صدر اسلام تا امروزه. چون این قدرت اسلام در طول 1400 ساله سابقه نداشته. تو جبهه رو ضعیف کنی بهتر شده. چی بهتر شده؟ اگر رابطه ما با امریکا خوب بشه این خوبه، بهتر بشه این خوبه، دعوا نباشه این خوبه. پس نبرد حق و باطل کجاست؟ امام هادی روز قدیر امام هادی علیه السلام میسته جلوی حرم امیر المؤمنین. امام هادی که میفرماد تارک و تقیه کتارک و سلات، روز قدیر امام هادی علیه السلام امروز، اون موقعی که امام هادی هیچ قدرتی نداره، تشیع در اوج ضعفه، اوج که نداره ضعف، در حضیض ضعفه، اون موقع میسته این اصل رو بهش خدشه وارد نمی کنه. اون موقع شما انفعال در کلام امام هادی علیه النقی نمی بینی. عرضه می داره و فی مدح الله تعالی لک غنن ان مدح المادحین و تقریز الواصفین. یا علی، خدا تو را این گونه مدح کرده است که اگر تمام مدح های در شأن تو جمع بشه و نباشه اصلا، همین مدح برای تو کافیه یا علی، که خدا تو را این گونه مدح کرده. و فی مدح الله تعالی لک غنن ان مدح المادحین و تقریب الواصفین. بیان علی تو رو وصف کنن، هیچ وصفی تو نداشته باشی، همین وصف خدای متعال یا علی برای تو بسه، برای تو بسه. قال الله تعالی، آیه رو حفظید همتون، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. روز قدیر علی را باید این گونه مدح کرد. علی، تو کسی هستی که خدا میگوید پشت به دشمن نمی کنی، انفعال در برابر مستکبر نداری و اصلا هم این اصل اصیل در وجود تو تغییر نمی کنه و ما بدلوا تبدیلا. این مدح امیر المؤمنین در روز قدیره. من چجوری میتونم اون وقت دم از علی ابن ابی طالب بزنم، دم از حکومت علوی بزنم؟ بعد این اصل از اصول شخصیت امیر المؤمنین علیه السلام رو ندیده بگیرم؟ این مهمه الان یا برجام؟ این اصل وقتی داره درش خدشه میشه مهمه یا برجام؟ به این میگن نفوذ سیاسی، نفوذ فرهنگی، نفوذ امنیتی. این خطره. ما از تریوون دشمن استفاده کنیم برای سست کردن امت مقاوم. همین هفته پیش یکی از شهرها بودم، از بالای منبر دیدم یکی از عزیزان که دهه 70 اون ماجرای تسخیر لانه جاسوسی دوم، مسئولین جزء مسئولین سپاه اون موقع در شهر بود، دیدم تو جمعیت نشسته، ظاهرا دیگه بازنشسته شدن این بزرگوار. از قضا برنامه که تموم شد
ما جایی که مهمان بودیم برای اینکه شاممون رو جاتون خالی بخوریم و بیایم برای قوم، ایشون هم جزء منصوبین اون صاحب خانه بود و نشسته بود صحبت میکردیم، نشسته بودیم صحبت میکردیم با هم، از خاطرات اون روزها میگفتیم، چون خب طلبه هایی که اومدن اونجا متحسن شدن به خاطر اون اهانتی که به ولایت شده بود، 13 رجبی که ایشون صحبت تندی بر علیه آقا کرده بود و همون شب صدها نوار همون آن تکثیر شد و به شهرستان ها گسیل پیدا کرد و بعد آیت الله جوادی اجتماع امت حزب الله و طلاب در حرم و آیت الله جوادی عاملی سخنرانی کردند و مردم 10,000-20,000 نفر آمدن به سمت بیت و دفتر و حسینیه رو گرفتند و اینها تو همون ماجراها که ما اون موقع خدا ببخشن ما رو یه دروغی رو بین مردم گفتیم، گفتیم که ایشون توی این منزل نیست رفته، چون انقدر مردم عصبانی بودن اگه متوجه میشدن تو منزلش هست اصلا زنده نمیگذاشتن. بعد ماجراهای دیگر رو داشتیم، گفتیم رفته ولی بود تو منزل بود، از ایشون مراقبت شد این 3 روزه، هیچ کس نفهمید اینشون تو منزلیه که 24 ساعت 10,000-20,000 نفر طلبه و غیر طلبه و حزب اللهی دم درن. بعد ایشون میگفت توی اون ایام، دقت کنید اون بحث نفوذ رو میخوام براتون باز بکنم، میگفت تو اون ایام آقای رحیم صفوی اومدن قم، فرمانده سپاه، میگفتن به اتفاق ایشون، من و اتفاق ایشون و یک نفر دیگه، این من یعنی اون مسئول اون زمان در سپاه، رفتیم محضر آیت الله العظمی بهجت تو همون گیرودار، همون موقعی که خیلی ها که این ماجرا رو دامن زده بودند و طلبه هایی که مقاومت میکردند و خیلی ها میگفتن اینها تون روان، اینها چه هستن چه نیستن، گفت رفتیم دیدار آیت الله العظمی بهجت. آقازاده یا آقای بهجت گفت که آقا حالشون خوب نیست، فقط به اندازه یه سلام و علیک شما برین. گفت من گفتم خب باشه دیگه، حالا آقا حالشون خوب نیست، حالا فرمانده سپاه اومدن تا اینجا قم، یه دیداری تازه بشه. خب آقای رحیم صفوی من از نزدیک بودم باهاشون، روحیه این چنینی دارن، روحیه معنوی خاصی داره ایشون، یه دیداری، یه دیدار معمولی، نه دیداری مثلا سیاسی کاری چیزی، نه دیدار با آیت الله العظمی بهجت، چیزی که الان خیلی دارن اینور و اونور جا میندازن به دروغ که آیت الله بهجت با نظام هماهنگ نبوده، با آقا هماهنگ نبوده، که دروغ، تهمت، افتراس. اینم یک شاهد. به ایشون میگفتم ای کاش این رو شما مصاحبه میکردی میگفتی. گفت من اون زمان با یه مجله مصاحبه کردم، گفتم ولی دیگه توضیح نشد، پخش نشد. بله بعضی چیزهایی که اینجوریه پخش نمیشه، اینکه اجازه نقلشو الان من گرفتم که براتون عرض بکنم لازمه، چون آقا الان گفته خطر امروز خطر نفوذه بچه حزب اللهیا، خطر نفوذ. اسمس برای من میاد، حلم ناصر ینصرونی رهبر انقلاب را لبیک بگویید. کجا؟ بیایید تو مسجد اعظم در تحصن برجام. حلم ناصر ینصرونی رهبر انقلاب، آقای طلبه فاضل کجای کاری؟ بله برجام مسئله مهمیه، باید هم مطالبه بشه، جدی هم مطالبه بشه، همونطور که مقام معظم رهبری به اون جانباز هم فرمودن این که به من داری میگی، خب من هم احمد قاد شما، برو اینو شما به مجلس بگو. همین یک جمله رو مستند قرار دادن برای این که یه تحسن اینچنینی را بیفته. خب من تحسن رو نه رد میکنم نه قبول میکنم، کاری به این ندارم، ولی میخوام بگم این یعنی حلم ناصر ینصرونی آقا، وقتی که در جمع عمومی مقام معظم رهبری میفرماد امروز مسئله اصلی نفوذه و آدم جای جای جریان سیاسی، جغرافیای سیاسی، سیاسی کشور داره میبینه، هم نفوذ فرهنگی، هم نفوذ سیاسی، هم نفوذ امنیتی داره صورت میگیره، حلم ناصر ینصرونی آقا یه مقداری بسه دیگه، آدم باید بفهمه چیکار داره میکنه. میگه ما رفتیم خدمت آقا، ایشون من معرفی کردم، منو میشناخت، گفتم من فلانی هستم که خدمتتون قبلا رسیدم، حاجی رحیم صفوی و چند نفرم از عزیزان سپاه اومدیم خدمت شما یه دیداری تازه کنیم. آقا فرمود بشینیم.
میگه ایشون 45 دقیقه برای ما صحبت کرد.
همون بزرگواری که علی آقا فرزندشون میگفتن که حالشون خوب نیست فقط شما سلام علیک کنین. گفتم تو این 45 دقیقه ما متاسفانه عجله داشتیم، باید سریع میومدیم. من به ایشون درخواست کردم که بنویسن بعض این مطالب رو، چون این مطالب باید انتقال بده کنه، مردم باید بدونن. من نمیتونم الان جزئیاتو بگم، کلی میتونم بگم چون کلی شنیدم، ولی کلیشو بشنوید. آقا اگه الان میفرماد خطر اصلی نفوذه، ببینید حضرت آیت الله العظمى بهجت نفوذ در جریان علما و بیت علما رو چجوری تشریح میکنن، چون خودشون هم از جمله کسانی هستن که در معرض این خطر هستن. میگه اونجا در 45 دقیقه ایشون برای ما شرح داد. بنشینید براتون بگم، مراقب این وضع باید باشید. گاهی اوقات اینا دیگه حرفا دیگه همش مال آیت الله العظمى بهجت. گاهی اوقات برای یک عالم 10 نفر رو قرار میدن. دقت کنید، 10 نفر رو قرار میدن. این 10 نفر همدیگر رو هم نمیشناسن، از صنف‌های مختلف هم هستن. میخوان یک مطلب رو برای اون عالم جا بندازن، 4 مرحله رو طی میکنن این 10 نفر. مرحله اول نفوذه، به یه طریقی به این آقا وصل میشه، یه وجوهاتی میاره، دوباره چند ماه دیگه، یه سال دیگه، یه وقت دیگه دوباره یه وجوهات سنگینی میاره، وجوهات سنگین تری میاره. بعد میگه و آیت الله العظمى بهجت فرمودن که گاهی اوقات علاوه بر وجوهات یه مبالغی هم میارن، میگن این وجوهات نیست، در اختیار شما هر جا خواستید خرج کنید. ذره ذره به این وسیله وجوهات و به وسائل دیگه با افراد مطمئن وارد میشن، نفوذ میکنن، مورد اعتماد این آقا قرار میگیرن. بعد از این که نفوذ کردن، مرحله بعدی مرحله القائه. یه خبری رو اونجوری که میخوان میان نقل میکنن. شما میبینید در آن واحد 10 نفر با ادبیات مختلف تو قالب مختلف یه خبر رو نقل کردن. جالبش اینه که آیت الله بهجت میفرماد این 10 نفر هم دیگر هم نمیشناسن. مأموریت انقدر دقیق تقسیم شده. بچه‌هایی که در جریان هسته‌ای رفته بودن خدمت یکی از آیون علما، بعضی از مطالب رو گفته بودن، بعضی از این بندها رو گفته بودن که مثلا بند 10 چیه، بند 11 چیه، چه اتفاقی توی این پروتکل داره میفته و اینها، میگفت اون آقای عالمی که رفته بودیم خدمتش میگفت 36 نفر تا حالا اومدن راجع به هسته‌ای با ما حرف زدن، 36 نفرشون موافق توافق هسته‌ای بودن، تنها شما اومدید مطالب منفیشو میگید. همون پیشبینی مقام آیت الله العظمى بهجتی که اون موقع میگفت 10 نفر، الان شده 30 نفر، 40 نفر. این نفوذ. بعد از نفوذ القاس. القا میاد اون خبری که میخواد خودش هدایت شده، جهتمند در ذهن این آقا، این انسان زینفوذ اجتماعی جا کنه، خبر رو میده، عبور میکنه، میره. بعد برای این که این خبر یا این نقطه این آقا عکس العمل بهش نشون بده، مرحله بعدی مرحله تطمیعه. میاد تحریک میکنه و بعد تطمیع میکنه. اگر اینجا عکس العمل نشون داده باشه چه میشه؟ چه میشه؟ مثبت برخورد میکنه. مرحله چهارمش خیلی جالبه. نفوذ کرده، القا کرده، تطمیع کرده. اگر این عالم عکس العمل نشون نده، یعنی تحت تأثیر این القا و تطمیع قرار نگیره، آیت الله العظمى بهجت میفرماد اون موقع تهدید میکنه. که میتونه مقاومت کنه در برابر یه چنین جبهه نفوذی؟ بعد ما میگیم چرا فلان عالم، فلان لیدر، فلان شخصیت چرا این ملزمه ای رو گرفت؟ برید ببینید چه بلایی سرش آوردن. ایشون اون موقع در کوران جریان بیت منتظری میگه این اتفاق الان داره میفته، اینو برید مراقبت بکنید در بیوت دیگران.
جلوی اینو بگیرید، جلوی این نفوذ رو بگیرید، جلوی این القاء رو بگیرید، جلوی این تطمیع رو بگیرید، جلوی تأثیر تهدید رو بگیرید. بعد امروز مقام معظم رهبری، امروز مقام معظم رهبری که دو روز پیش میان در بین فرماندهان صحبت میکنن، بابا تهدید دشمن شما رو منصرف نکنه از دشمنی با امریکا، شما عقب بشینید اون از دشمنی دست بر نمیداره. یعنی ما در برخی از مصادر امور، در برخی از شخصیت ها، در برخی از لیدرها رسیدیم به تهدید. این رو خدمتتون عرض بکنم، همیشه اینجوری نیست که با یک گارد محکم مقام معظم رهبری دشمن شما اینجوری زبونانه عقب بنشینه ها، همیشه اینجوری نیست. کار رو تو جامعه امیرالمؤمنین رسوندن به جایی علی تهدید میکرد، تهدیدش در دشمن اثر نداشت. چرا؟ چون تیغ علی ابن ابی طالب رو کند کردن. تیغ علی ابن ابی طالب چی بود؟ فرمود اضرب بالمقبل الی الحق المدبر عن بالسامع المطیع العاصی المریب. من تیغم، شمشیرم مقبل به حق، حق مداران جامعه‌ان. اگر شما آمدید جامعه رو بردید به سمت اینکه حق رو جای باطل بنشانه، باطل رو جای حق بنشانه، دیگه علی هم کاری از دستش بر نمیاد که نیامد. من کنت مولا فهازا علی مولا تحقق گرفت، نه نگرفت، تیغ علی رو کند کردن در این جامعه بدون پیغمبر. مردم رو از علی گرفتن، مردم اگر از علی گرفته بشن ذوالفقار علی هم کاری از پیش نمیبره. این فتنه نفوذه، این خطر امروز جامعه ماست که برجام در مقابل چنین خطری قطره در برابر دریاست، والله العظیم قسم. این خطره، خطر کند کردن تیغ علیه. امام هادی روز عید قدیر مقابل حرم امیر المؤمنین، مقابل مسجع و ذریح همی امیر المؤمنین، مقابل پیکر مطهر امیر المؤمنین میسته. علی جان فی مدح الله تعالی لک غنن ان مدح المادهین، در وصف خدای تعالی درباره تو غنی از مدح مادهین و تقریز الواصفین. یعنی اگر همه مدح ها و فضیلت ها و وصف های در شأن تو نباشن، همین یک مدح تو را بس یا علی. این قوله من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. این که حضرت آیت الله العظما بهجت قبل از رحلتشون به مسئول رادیو معارف جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی لطفی که الان شدن مسئول شبکه صدا و سیمای قم، به ایشون در دیدار شخصی گفتن به مردم بگید در عید قدیر زیارت امام هادی در قدیر رو بخونن، مردم با حقیقت قدیر آشنا بشن، با حقیقت علی آشنا بشن. ببینید در این زیارت از ابتدا تا انتها چند آیه جهاد هست. السلام علیک یا سید المسلمین و یأسوب المؤمنین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین و رحمت الله و برکاته. اشهد انک اوفیت به عهد الله تعالی و ان الله موفن به عهده لک. تو رو خدا این گارد رو ببینید، اشهد انک اوفیت به عهد الله. کدوم عهد؟ همون عهد پشت نکردن به دشمن، همون عهد کف ستیزی و استکبار ستیزی تو یا علی. من علی النقی، من هادی، من فرزند تو، من حجت خدا شهادت میدم تو به عهدت، یعنی مبارزه با طاغوت وفا کردی. اشهد انک اوفیت به عهد الله تعالی و ان الله تعالی موفن به عهد لک. خدا هم به عهدش در مقابل این عهد تو وفا کرد. و من اوفا به ما آهد علیه الله فسیعطیه اجرا عظیما، خدا به تو اجر عظیمی داد بابت همین کفر ستیزی، استکبار ستیزی تو یا علی. اشهد انک امیر المؤمنین الحق، تو به حق امیر المؤمنینی. الذی نطق بولایتک التنزیل. و اشهد انک لم تزل الهوى مخالفا بل تقى مخالفا و علا کظم الغیظ قادرن و عن الناس عافیان و اذا عصی الله ساختن و اذا اطی الله راضیان و بما عهد الله الیک عاملا. دوباره عهد خدا، عهد خدا، عهد خدا. اشهد انک ما تقیت ذارعا ولا امسکت عن حقک جازعا ولا احجمت عن مجاهدته مجاهدت عاصیک ناکلا ولا اظهرت الرضا بخلاف ما یرض الله مداهنا. علی تو اهل صلح نیستی، من شهادت میدم تو اهل کوتاه آمدن در برابر دشمن نیستی، تو اهل عقب نشینی در برابر استکبار نیستی. ولا وهنت لما اصابک فی سبیل الله ولا ضعفت ولا استکنت ان طلب حقك مراقبا. انت القائل یا علی، تو کسی هستی که گفتی لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزتون. علی تو کسی هستی که گفتی اگر مردم از همه صنوفش به من اقبال نشون بدن به عزت من نمی افزاین، من عزتم رو از مردم نمی گیرم، من عزتم رو از مردم نمی گیرم. ولا تفرقهم عنی وحشتن، اگر همه مردم من علی رو تنها بگذارن من وحشتی به دلم نمی افته.
حاکم مسلمین اینجوریه، یک سیاستمدار باید اینجوری باشه، یه مسئول در نظام جمهوری اسلامی باید اینجوری باشه، و الا قدیر رو قبول نداره.
علی وقتی از طرف خدا مبعوث شد به حکومت، به امامت، به ولایت، به وراثت نبی اکرم، این علیه
که دیگه با خدا کارشو میبنده، به مردم کاری نداره. شما میخواید مردم رو مقابل علی قرار بدید؟
لو اسلمنی الناس جمیعا لم اکن متضرعا. اعتصمت بالله فاعززت. علی اون چه که تو رو عزت بخشید اعتصامت به خود خدا بود. مردم ما باید باور کنن مسئولی به اونها خیانت نخواهد کرد که عزتش رو از اتصال به خدا بگیره، نه عزتش رو در اقبال اهل خلاف، نه عزتش رو در اقبال رسانه‌های بیگانه، نه عزتش رو در لبخند و نرمش دروغ استکبار. اینو مردم باید بفهمن، اینو باید در علی ببینن. هر مسئولی رو جای علی بنشانن، علی میزان یوم القیامه.
قدیر جبهه حق و باطل رو نشون میده. به چه معناست که کسی ولایت علی رو قبول داره یا نداره؟ نه عزیزم،
خیلی ها ولایت امیر المؤمنین رو قبول دارن اما نمی فهمن اصلا ولایت علی رو. اجمالا وراثت و وصایت امیر المؤمنین نسبت به پیغمبر اکرم رو پذیرفته، اما ویژگی رسول خدا، ویژگی امیر المؤمنین رو نمی دونن، یا اگر می دونن قائل نیستن به این که باید این گونه باشن. مردم رو باید آگاه کرد، این مردمان که راه نفوذ دشمن رو میبندن. اگر تیغ ولایت به قول امیر المؤمنین مردمان، مردم باید از اصول مدیریت دینی آگاه باشن، مردم باید مبانی مدیریت اجتماعی رو بدونن، مردم باید اصول حاکمیت اسلامی رو بدونن. فرقی نمیکنه این مدیر میخواد مدیر یک اداره باشه، یک اداره، یک اداره کوچیک، یک مدرسه، یه دانشگاه، یه اداره کل، یه استان، یه کشور فرق نمیکنه، هر کسی جای علی نشسته، مجاری امور به دستشه، باید مثل علی بیاندیشه. اعتصمت بالله فعززت و اثرت الاخرت علی الاولا فزهدت. این که تو علی یا الله الا الله آخرت رو ترجیح دادی بر دنیا باعث شد تو زهد پیشه کنی در دنیا. کافیه زندگی بعضی از مسئولین رو برید ببینید، اشرافیگری رو وقتی شما دیدید، اشرافیگری منشأش چیه؟ ترجیح دنیا بر آخرته. اگر علی زندگیش زاهدانه بود، نه چون او یک عارف بود، زهد علی اثر ترجیح آخرت بر دنیای علی علیه السلام بود. آقا شما تو اوج مسئله سیاسی میایید زهدانیت رو مطرح میکنی، امام هادی راجع به امیرالمومنین روز قدیر، بله 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 ارتباط داره. اونی که زندگی زاهدانه نداره یعنی تعلق به آخرت نداره، اونی که تعلق به آخرت نداره یعنی تعلق به دنیا داره. انسان بی تعلق وجود نداره. کسی که تعلق به دنیا داشته باشه، چون دنیا در دست دشمن خدا قرار میگیره، دشمن خدا میتونه او رو تهدید کنه، میتونه او رو تضعیف کنه، میتونه او رو تهدید کنه. اما اگر کسی چیزی برای از دست دادن نداشته باشه، بیا تهدیدش کن، چه اتفاقی میفته؟ روح الله، یا الله چه شخصیتی خدا، روح الله، روح الله. یکی از اصول شخصیتش زهدانیت این مرد بود. از بی تعلقیش همین بس، وقتی کار به قطعنامه ختم شد، نه تعلق به دنیا نداشته باشه، تعلق به انقلابی هم که تأسیس کرده نداشت. از خدمت خواهران و برادران مرخص، به جایگاه ابدی سفر میکنم. چنان بی تعلق انقلابش، نهضتش، مردمش رو رها کرد و رفت، اصلا انگار نه انگار که او انقلاب کرده بود. الان یه نفر مسئول یه گوشه‌ای میشه، یا خود زحمت میکشه، دیگه میکشه خودشو که این جایگاهشو حفظ کنه. من زحمتشو کشیدم، چسته بودم تو فرودگاه. بعد تلخه، بعضی از این حرفا تلخه، ولی بشنوید. یکی از بچهای رزمنده رو دیدم، گفت دم نبودی یه مدتی، گفت داشتیم آب خنک می‌خوردیم. گفتم زندان بودی؟ گفت آره. گفتم تو زندان بودی؟ گفت آره. خب سر چه ماجرایی؟ یه فیلمی رو پخش کردن، میگفت فیلم بردار یه ناسزایی به کسی گفت، صدای فیلم بردار جرم من حساب شد، ما رفتیم زندان، محکوم شدیم که چرا مثلا به فلان کسک شما اهانت کردید، فلان شخصیت مثلا لیدر سیاسی مثلا جریان اصلاح طلب. من نمیخوام بازش بکنم، براتونم مهم نباشه که این شخص چیه کیه، اصل قصه رو میخوام بدونی. گفتم خب چه خبر؟ گفت خیلی نامردی بود، ما که رفتیم زندان تحملم کردیم، مشکلی هم نبود، ولی من تو فتنه 88 جزء فرماندهان گردانهایی بودم که با اینها مقابله میکردم، ما رو بردن انداختن کنار همونهایی که اینا خود ما گرفته بودیمشون. بالاخره تموم شد و ضربه شلاق هم برای ما نوشتن. گفتم خب نوش جانت؟ گفت آره. ما رو بردن چند ضربه شلاق هم نوشتن برای گناهی که نکردیم، ولی صدامون در نیومد، حرفی هم نزدیم. گفتم خب درستش هم همینه. گفتم خب چجوری بود شلاق؟ گفت حقیقتش اینه، ما پیراهنمون رو در آوردیم، این که میخواست شلاق بزنه یه دفعه جای ترکش ها و اینها رو پشت من دید، شروع کرد گریه کردن، گفت حاجی من چجوری تو رو بزنم؟ این همگردانی ما بود زمان جنگ. کاری ندارم قصه زندان همه اینها بمانه، الحمدلله خب الان اومده بیرون داره این روایتگری میکنه برای شهدا و یادواره ها، میره روایتگری میکنه با همون عزت خودش بدون هیچ مشکلی. داشتیم صحبت میکردیم توی گردانی ما با هم بودیم توی چند وقتی، گفتم راستی یادت فلان عملیات؟ گفت آره. مگه تو بودی تو اون عملیات؟ گفتم آره من بودم، ولی تو گردان، مثلا تو گردان حمزه نبودم، گردان حبیب بودم.
گفتم یادت چه اتفاقی افتاد؟ گفت آره، گردان زودتر بهش اطلاع دادن، این گردان اومد عقب، یه تعدادی موندن، فرمانده گردان موند با 7-8 نفر. این صحنش من یادم نمیده. صالحی معاون لشکر 27 محمد رسول الله، معاون لشکر شهید هم شد اتفاقا، حالا تو اون عملیات نه ولی عملیات بعدی شهید شد، استاد بالای خاکریز. ما آخرین گردانی بودیم که خط رو می آمدیم عقب، ظاهرن بنای عراقی ها، چون دیگه من نمیدونم از کجا فهمیده بودن بعد این عملیات دیگه عملیاتی نیست، بناست قطعنامه امضا بشه، چیزایی که اونا میدونستن ما نمیدونستیم. فقط تو بیسیم به ما گفتن آقا بچه ها رو یه جوری بکشید عقب که اینها اسیر نشن، چون بنای عراقی ها اینه که فقط اسیر بگیرن تو این عملیات. ما میدیدیم عراقی ها دنبال ما میومدن با تانک نفربر و پیاده میدویدن، اما شلیک به ما نمیکردن، فقط قصد داشتن محاصره کنن، دست دست اسیر کنن، نمیزدن. یعنی ضرباتی هم که میزدن ضربات پراکنده بود، هدفدار نبود، آدم ها رو نمیزدن، خمپاره ها رو میزدن برای این که ما رو نگه دارن. حالا تعدادی هم به شهادت میرسن تو این وسط. دقت کنید، ما داشتیم می اومدیم عقب، رسیدیم به یه نقطه‌ای، فرمانده معاون لشکر ایستاد، برگشت فرمود که گردان فلان، فرمانده گردانش که دیگه گردانش رفته بود عقب، 7-8 نفر بیشتر نداشت، گفتش که من هستم. گفت شما گردانتو نگه دار، گردان حبیب بره عقب. همونجا بلند فرمانده گردان گفت برادر صالحی، من از گردانم فقط 7 نفر موندن، چشم میمونم، مقاومت میکنم، گردان حبیب بکشه عقب. 7 نفر به اتفاق فرمانده اون گردان موندن تا گردان حبیب عقب بکشه، یه گردان نجات پیدا بکنه. گفتم خاطره یادته؟ گفت آره یادمه. گفتم راستی اون 7 نفر چی شدن؟ گفت همشون اسیر شدن. یعنی انقدر مقاومت کردن تا جلوی عراق رو سد کنن، ما بتونیم بکشیم عقب، گردان حبیب نجات پیدا کنه، اسیر شدن. تعهد رو ببینید، این تعهده. انقدر مقاومت میکنه تا اون گردان با خیال راحت بتونه عقب نشینی بکنه، اسیرم میشه. گفتم خب من خیلی دوست دارم اون 7-8 نفر رو ببینم. تهران جایی پاتوقی برنامه‌ای بچه‌ها دور هم جمع نمیشن؟ گفت چرا؟ گفتم کجا؟ گفت به درد تو نمیخوره. و به غیر از اون فرمانده گردان و یکی دو نفر، باقی اینها چپ کردن. یکی از همین کسانی که مقاومت میکنه تو جبهه در عالی ترین موقعیت مقاومت کرده، میگه فلانی تو فلان کسی میشناسی؟ گفتم آره. گفت میدونی این تو فتنه 88 چی کار کرد؟ گفتم نه. گفت این مسئول یه گروه اون طرف بود، این خودش اومد روز عاشورا پرچم امام حسین رو گرفت، بنزین رو ریخت روش، آتش زد. کی جگر داره که در مقابل امام حسین وایسه؟ کسی که یه زمان این جگر داشته در مقابل یزید وایسه. گفتم یعنی من بالکل از پاتوق اون گردان بیخیال شم؟ گفت آره بیخیال شم، به درد تو نمیخور. وقتی بتونن نفوذ کنن، وقتی بتونن القا کنن، وقتی بتونن تطمیع کنن، عوض میکنن. از یک جانباز پای رکاب امیرالمومنین شمر بن ذوالجوشن دشت کربلا درست میکنن. بعد خیلی از اینا میبینی مسئله شون چیه؟ خیلی از اینا مسئله شون دنیاست. دنیا. چند نفری با هم جمع شدن، رفتن یه مجموعه رو زدن، چند تا زمین خریدن، چه شده؟ دوتا امتیاز بالا پایین دیگه، منافع. بابا تو یه روز جان تو سپر قرار دادی برای دفاع از جان یک رزمنده، حالا برای 4 متر زمین، 2 هکتار زمین، یه خود منافع مادی از اصل راهت برمیگردی؟ بله 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 بله. کسی که دنیا رو بر آخرت ترجیح بده دیگه زندگی زاهدانه نداره. کسی که زندگی زاهدانه نداشته باشه به دنیا تعلق پیدا بکنه، دشمن میاد دنیاشو به مخاطره میندازه، دنیاشو به مخاطره بندازه، تسلیم میشه.
ان هذه الدنيا كلام حسين قد تغيرت وتنكرت وادبر معروفها فلم يبق منها الا صبابك صبابه الانا وخسيس اج كالمرعى الوبيل. بعد طلبه میاد تو صورت من نگاه میکنه میگه من نمیتونم زندگی زاهدانه داشته باشم، نمیتونم، من میخوام بهترین زندگی رو داشته باشم از جهت ظاهر، نمیخوام. من فقط نگاهش میکنم، چی میخوای بهش بگی؟ میگه بسمه تو خونه پدرم، تو خونه خانوادگیم، فقر کشیدم، ستم کشیدم، چی کشیدم، حالا میخوام برم. تمام زندگیشو میبنده تا بارشو ببنده. وقتی مدر دین میخوره، این زهدانیت کنار اون جنگاوری. تو رو خدا این روایت رو بخونید، اصولش رو استخراج کنید، برید به مردم بگید. یک مسئول جامعه اسلامی باید این ویژگی هایی داشته باشه که امام هادی در روز قدیر برای علی علیه السلام وصف میکنه. و شما جوانایی که پس فردا میخواید مسئول مملکت بشید، بدونید که یه عده‌ای تو جامعتون هستن از شما چنین انتظاری دارن. اگر اینجوری زندگی نکنید از چشمشون میافتید و لعن و نفرین اینها رو شامل حال خودتون میکنید. حواستون جمع کنید. این دور زمانه، دور زمانه نیست کسی بدمستی کنه در دنیا و از چشم نفرت مردم دور باشه. زهد هم بفروشی در حقیقت وجودت، زهدانیت تحقق پیدا نکرده باشه، مورد نفرین و لعن مردمی، آه مردم تو رو خواهد گرفت. ایدک الله و هداک و اخلصک و اجتباک. یا علی خدا تو را مؤید کرد، یا علی خدا تو را هدایت کرد، یا علی خدا تو را خالص کرد، یا علی خدا تو را برگزید. فلعن الله من ساواک به من ناواک، والله جل ذکره یقول هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، ولعن الله من عدل بک من فرض الله علیه ولایتک، انت ولی الله و اخو رسوله و زاب و اندینه و لذی نطق القرآن به تفضیلهی. به به، قال الله تعالی فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما درجات من هو مغفرت و مغفرت و رحمت و کان الله غفور رحیما. همینجوری دوباره هی آیات دیگه، هی آیات دیگه، هی آیات دیگه جهاد، هی آیات دیگه مبارزه. درس قدیر، قدیر درسش استکبار ستیزیه، قدیر درسش عدم انفعال و سستی در برابر دشمنه، قدیر درسش ترجیح آخرت بر دنیاست، قدیر درسش مجاهدت پیگیره، قدیر درسش اخلاص، قدیر دستش عشق به خداست. یحبهم و یحبون، قدیر اینه. خدایا حقیقت قدیر در وجود ما محقق بگردان. خدایا کسانی که دانسته یا ندانسته با تسری فرهنگ بالنده قدیر در جامعه مقابله میکنن، مبارزه میکنن، از نقطه اثر زائل بگردان. کسانی که پرچم قدیر رو امروز در جبهه های اسلامی بلند کردن، در سوریه، در یمن، خدایا رزمندگانمون در این میدان رو به پیروزی نهایی برسان.